هر مطلبی، هر حالتی، هر کاری زمانی اثر میکنه که آدم راجع به اون مطلب، راجع به اون کار، راجع به اون حالت تمرین و تکرار کنه. بدون تمرین، بدون تکرار و بدون استمرار هیچ مطلبی حاصل نمیشه. خیلی وقت افراد ما ها دوست داریم که مثلا فلان صفت خوب رو پیدا کنیم، فلان صفت رذیله رو ترک کنیم. یه تلاش هایی هم میکنیم، اما تلاش های پراکنده. بعد این زحمت هم کشیدیم، نتیجه‌ای هم که باید حاصل نشد. با همین توجه بنابر این بود که یک ماه حدودا روی یک مورد تمرکز کنیم. این یک ماه باید روزهای ما رو درگیر کنه، وگرنه با صرف شعار، با صرف خواستن کسی به مطلوب نمیرسه. من الان میخوام به مقام سلمان برسم، میرسم؟ کدوم آدمی که نخواد به مقام اولیاء خدا برسه؟ بدترین انسان ها هم این خواست و طلب رو دارن. همه دوست داریم خوب بشیم، همه دوست داریم به جایی برسیم. هنر اونیه که دائم آدم فکر و ذهنش درگیر قضیه باشه. این تازه گام اوله. اگر درگیر قضیه نباشه فکر و ذهنش و قلب و روحش، توجهی ایجاد نمیشه و در نتیجه تغییری حاصل نمیشه. یعنی اگر بنا شد که ما خودمون رو اصلاح کنیم، از اون چیزی که هستیم بهتر بشه، لازمه شده که به این مطلب فکر کنیم، تمرین کنیم. الان از اون ماه تغییر رفتار یک ماه گذشت، الان وقت محاسبه است. بیش از یک ماه، نزدیک 40 روز، 40 روز گذشت. از لحاظ نداشتن کینه و کدورت در درون ما چه تغییری صورت گرفت؟ محاسبه روز قیامت همینه. یک عمر دادیم، چه تغییری ایجاد شد؟ عمر یه چیز شاخدم داد نیست. همین یک ماه ها 30 سال عمر و 40 سال عمر ما رو تشکیل داد. مشت نمونه خرابه. یک ماه هممون خواستیم که کینه کدورت نداشته باشیم، چیز سختی هم نبود، همه سختی هم نبود. حاسبو قبلا تو حاسب. اصلا تغییری صورت گرفت در درون ما یا نه؟ یا همونی؟ الغل و الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. نفهمیدن همجه گفتن یا به درسیس شمه. کینه، کدورت و حسد همونطور که آتش چجوری هیزم میخوره، هیچی ازش نمیذاره، خاکستر میکنه، همینطوری حسنات رو میخواد. بعد میگیم پس چرا ما به جایی نرسیدیم؟ به جایی نمیسازم دیگه، ساختمون میسازه دوباره خرابش میکنه. کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاف. قرآن این مسئله زده، میگه مسئله کاری ماها اینطوریه، مثل اون زنی که با تمام تلاش و توانش پنبه رو درست میکرد، نخ میکرد، همه کار تمام شد باشه. وقتی آدم به جایی میرسه که تمام قسمت‌های زندگی درست باشه، ماشین وقتی حرکت میکنه که تمام قسمتاش سالم باشه. حالا من نماز بخونم، روزه بگیرم، روزه مستحب بگیرم، مطالعه کنم، جلسه بیارم، همه هم میسوزن. فضیل عیاض یه شاگردی داشت، خیلی اهل، دو ساعت نماز شب، دو ساعت گریه. بعد این شاگرد مریض شد، خیلی آدم اهل تهجد و تعبد و تو بستر مرگ افتاد. این تو که آدم فضل رفت که تلقینش بده، گفت تو بلا اله الا الله، یه آدمی که مثلا پس اینجاش پیله بست، واقعا اهل عبادت. گفت نمیگم از این کلمه بیزارم، الله اکبر، با حال براءت از توحید مرد. خیلی فضیل ناراحت شد، چند روز همینطور ناراحتی داشت. پرسیدن گفتن ها چرا اینجوری شد؟ گفت به نظرم مال دو صفتی بود که داشت، یکی تکبر، به نظرم اون یکی کینه یا حسد. اینطوری میکنه نه که ما ظاهر رو فقط میبینیم، به ظاهر یک سری اعمال عبادی رو انجام بدیم، فکر میکنیم تمام. قبلا گفتم این داستان رو که فردی رو در نظر بگیریم که خصوصیاتش اینه، نه گناه مرتکب میشه، نه آدم میکشه، هیچ، همه ترک ها رو ترک کرد، سجده هاش هم 6000 سال طول میکشه. چجوریه این آدم؟ چجوری این جن؟ یه صفت تکبر باشه، یه تکبر شیطان دید، یه استکبر باشه. خیلی باید مراقب باشه، گاهی وقتا ما دست کم میگیم این حالات رو، دست کم. خب تمام شد ماه رفتاری رفع کدورت. حالا ببینیم کیا سیاه رو بودیم، انشالله که هیچ کس نبوده باشه، یا رو سفید، اونایی که واقعا تغییر کردن، از یک موقعیت به یک موقعیت برتری رسیدن. تو این امتحان، تو این محاسبه، تو این حساب کتاب رو سفید شد. خوش به حال شد. و اما من اوتی کتابه به یمینه، کسی حساب کتاب میکنن زندگیش، میبینن آها تغییر کرد، رشد کرد، میگن تو اهل یمن و برکت. و اینجوری تحویلش میدن، کتابش رو. بعد چی میگه؟ فیقول ها و مقرع و کتابیه. این ببینه کتاب منو بخونی، این ببین نتیجه شو ببین. اینی زنن تو انی ملاقن حسابیه، من یقین داشتم یه حساب کتابی هست، بنابراین حساب کتاب کردم. آدم که میدونه حساب کتابی که هست در کار، خب حساب کتاب میکنه، یقین دارم چکم میاد تو حساب، حسابم پر میکنم. اینی زنن تو انی ملاقن حسابیه. بعد یه همچه آدمی فهو فی عیشت راضیه، چه زندگی فوق حد وصف، فی جنت عالیه، قطوف ها دانیه و ادامه. اونی که گفت آخ یادم رفت، اصلا من فرصت زندگی روزمره کارا اجازه نداد بهم فکر کنم، اجازه نداد به این مطلب نگاه کنم، اصلا یادم رفت، باغ نبودم. تمام شد فرصت، تمام شد یادم رفت، تغییر نکرد. و اما من اون تک همینه، قیامت همینه، چیز دیگه ای نیست. من که تو قطعه های کوچیک نمیتونم مدیریت کنم، قطعا تو قطعه های بزرگ نخواهم. من نمیتونم یه مرغداری 5000 تایی رو مدیریت کنم، گرد به گرد مرغا میمیرن. میتونم مرغداری 100000 تایی رو مدیریت کنم؟ یه ماه نتونستم، نیم قرن رو میتونم. و اما من اوتیه کتاب حبشی ماله فیقول یا لیت لم اوت کتابیه، کاش این نامه به من نمیدادن، ولم ادر ما حسابیه، کاش اصلا متوجه زندگیم نمیشونه. خب حالا محاسبه کن، یک ماه گذشت، همه محاسبه کنی نسبت به کسایی که کدورت داشتیم، کینه داشتیم، ناراحتی داشتیم، چند درجه تغییر کردیم. این محاسبه رو بکنیم قبل از این که حساب سخت پس بدیم. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا. یکیست که خوبی کرده که خواهدن که کدورت نداره، کسی هم که بدی کرده که آدم هنر نستش که اونم مقابله به مثل کنه. بخوای درست باشی، ایمانی حرکت کنی، اینه. ببینید حد رفع کدورت رو ببینید تا کجاست. قرآن فهمد که یکی زده پدر منو کشته. از دو براتون بخونم تا ایمان کجاست، ماها کجاست. فهم ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الانباب به سلات خد بفرمین. بسم الله الرحمن الرحیم، محمد و محمد و محمد و محمد و محمد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. قصاص حقیه، میتونه فرد قصاص کجاست؟ قصاص توی جنایت ها و قتل ها و آسیب های عمدیه، یعنی طرف با علم و عمد چاقو برداشته روی کینه‌ای که داشته، روی ناراحتی که داشته، روی عداوت و دشمنی که داشته، زده مثلا منو ناقص کرده، چشمم کور کرده، دوتا چشمم کور کرده. وگرنه جنایت های خطایی و شبه خطایی که قصاص نداره، اونجا دیه تعریف میشه. پس اینه فضا، اینه بس. نه یه نفری چاقو برداشته پدر ما تیک تیک کرد، یه دو تا چشم ما رو در آورد، كتب عليكم القصاص في القتل. در مورد قتل حق قصاص داده شده است. الحر بالحر و العبد بالعبد و الانسا بالانسا شرعتشم فرمود. اما فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. جای دیگه می فهمد و ان تعفو خیرون لکن. این حق رو داریم. زمانی به مرحله ایمان قرآن را پیدا کردیم که از این فرد بگذاریم. تا این حد. خب. انشاءالله که همه شما و همه ما هممون تو این جهت تونسته باشیم که یک گامی برداشته باشیم، حدودت ها رو چند درجه کم کرده باشیم و باید محاسبه کنیم، چون بنا به ماه‌های رفتاری بود تا اول ذی‌الحجه چند روز دیگه هست. این روزها رو باید تمرکز تو این موضوع اگر بذاریم شاید ضرر نداشته باشه. این مطلب ماهی که داشتیم، یه نکته کوچکی از سوره تین عرض کنم و بعد بحث رو ببندیم. بحث در یقظه بود، میخواییم بیدار بشیم، باید بدونیم که چی بودیم، چی میتونستیم باشیم و الان کجا هستیم. قرآن قسم خورد به چهار قسم: قسم به تین، قسم به زیتون، قسم به طور سینین و قسم به هذا البلد الامین، که انسان در احسن تقویم است. چرا قسم خورد؟ به خاطر رفع دو تا انکار: انکار جایگاه اصیل و برتر انسان. گفتیم اجمالا افراد میدونن، انسان ها میدونن که برترن، به همین خاطر اگه کسی بهشون مثلا نسبت یک حیوان بده ناراحت میشن. ناراحت میشن یعنی میفهمن که اون حیوان مادون اوناست. اما این که چقدر برترن تو نمیدونن. این که میتونن از ملکوت بگذرن، میتونن به جایی برسن که ملکوتیان حلاک بشن، اینا تکون نخورن. خیلی عجیبه این قضیه. تو نفخ سور، در بحث نفخ سور میفهمن که و نفخ فی السور ففزع من فی السماوات و من فی الارض، هر نمیمیرن یا فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، مگر کسایی که خدا بخواد، که اینها نمیمیرن. نه که نمی میرن، چیزی که جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل رو از بین میبره اون حادثه، اون حادثه اینا رو که هلاک نمی کنه که هیچ، اصلا تکونشون نمی ده، ترس و حراس هم ندارد. و نفخ و یوم یوم فخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الله، فزع هم ندارن، ترس هم ندارن، حتی کن نمیخواد. نه همچی جایی باید تینه بسی توضیح داره، باید تو بحث معاد بحث بشه. نفخ سور درشون اثر نمیذاره، میگه توی همچی گوهر داره. که ملک اصلا تصوری از این مقام نداره، تصور نداره. این قسم و یه همچین مقامی رو، قسم هایی که میخوره متناسب با این مقام، این قسم به این هذا البلد، قسم به این تین و زیتون و طور سینا، یعنی قسم به جایگاه ارتباط و اتصال انسان با خدا، که انسان در بهترین وجه، قسم به همون خود شاهد. به خود دلیل. قسم به این انسان‌هایی که از ملکوت گذشتند که انسان می‌تواند از ملکوت بگذره. نه به این انسان ها، قسم به این جایگاه ظاهری که این انسان ها درش هستن. اینا که اینقدر ارزش دارن و عظمت دارن که هیچ، همون جایگاهش قابل قسم خوردن میشه. جایگاهی که وحیه، یعنی فردی به خدا متصل میشود، قسم به جایگاهش قسم. این یک. دو، انکار از این برنامه وجودی به حرکتیش. تکوینن انسان یک سری ارتباطات داره، یک سری تأثیرات درش هست و یک سری ارتباطات تکوینی با کل این عالم داره. چرا شیطان هست، چرا نفوذ کرد، چرا خدا ما رو از بهشت بیرون کرد، چرا مثلا آدم از اون درخت خور، چرا شیطان میتونه نفوذ کنه، چرا وسوسه هست، چرا اجنه میتونن تو ذهن انسان مثلا تأثیر بذارن. این در احسن تقدیمه. دو، تشریعن، چرا باید نماز بخونیم، چرا باید دین. این از همش مخفی تر. خودم عقل و شعور دارم، من کسی من از برای من تعیین تکلیف کنه. اتفاقا جالبه، قسم به چیا خورد؟ قسم به وحی. وحی یه سرش نشان دهنده عظمت انسانه که انسان متصل به ملکوته، یه سرش راه رسیدن به این عظمت رو میگه. خب خودت میدونی چجوری باید بدی؟ راه چند؟ قسم به این راهی که انسان را به خدا میرساند که انسان میتواند به خدا برسه. قسم به این وحی که راه اتصال به خدا باشد و برنامه زندگی برای رسیدن به نامتناهی باشد که انسان در احسن تقویم است و میتواند به نامتناهی برسه. بعد حالا این احسن تقدیم رو ببین، این در یه همچی جایگاهی انسان قرار داره. قسمشو فقط گفتیم تا حالا. خود حالا اشارتاً این دوتا آیه بعدیش خیلی دوتا آیه اساسی منتها خودش دو سه جلسه بحث میخواد، فقط اشارتاً بگیم که بریم سراغ بحث یقظه خودمون. انسان در احسن تقدیم است، یعنی در چه عالمیه؟ در عالمی که اونم نفرمون به صورت ابهام آورد، در بهترین حالت. بهتر از کی؟ بهتر از چی؟ میگه اینقدر این موقعیت وجودی انسان برتره که اصلا قابل مقایسه با کسی دیگه نیست. این یک. نکته دوم، ثم رددناه اسفل سافلین. بعضی از مفسرین اینجا بحث رددناه رو گفتن که انسان با سوء اختیار خودش، با عمل منفی خودش، از اون عالم برتری که دارد به موقعیت پستری کشیده میشه. این ظاهراً با ظاهر آیه جور در نمیاد به دو دلیل. یکی اینکه ظهور این است که خود خداوند میگه من این کار رو کردم، ثم رددناه، ما ردش کردیم، ما برش گردوندیم. ثانیاً اون ضمیر برمیگرده به کی؟ الانسان، یعنی جنس انسان این است که در بهترین موقعیت خلق شد و همین جنس انسان رو ما به اسفل سافلین، اسفل سافلین برگرداندیم. در حقیقت این دعای دو موقعیت انسان رو بیان میکنه در دو جا. موقعیت اول، موقعیت احسن تقویمش که برتر از همه موجوداته. موقعیت دوم، اسفل سافلین که پست‌ترین حالت باشه. یعنی چی؟ ببینید، انسان در اون موقعیت اول برتر از ملکه، به طوری که اصلا ملک نمیتونه درک کنه جایگاه انسان. همین انسان داره در یک سیر وجودی این عوالمی رو طی میکنه، هی میاد پایین میاد پایین تا به عالم اسفل سافلین برسه. عالم اسفل سافلین یعنی عالم ماده. زمنان نفهمون سنمرد از ناه و الاس سافلین، اسفل سافلین پسترین حالت پستی، پسترین حالت پست ها. یعنی چی؟ یعنی این یک بیان فلسفی خلقت آدم. اگه بخواد این رو به صورت وجودی در بیاریم اینه که انسان در برترین موقعیت خلق شده، موقعیتی که ادراکاتی فوق ادراک ملک داره. بعد هی سیر در عوالم میکنه میاد پایین تا به عالم اسفل سافلین که عالم ماده باشه میرسه. به عالم اسفل، عالم ماده اسفل عوالمه، پایین ترین در عوالم وجودی، پایین ترین عالم، عالم ماده است. به عالم اسفل خدا این موجود رو رد میکنه، اون هم تو همین عالم یک موقعیتی و یک قابلیتی که بتونه به ارزل بودن با تو همین عالم برسه. یعنی تو همین عالم جایگاهش ثابت نیست، در همین عالم هم میتونه به باز پست‌ترین موقعیتی تو این عالم برسه. تو عالم اسفل، تو عالم سافل باز به پایین‌ترین موقعیت این قابلیت رو داره که برسه. یکم توضیح میخوام. اتفاقا جالبه این نکته دیگه هم اینجا عرض کنم، در مقابل احسن تقویم میتونست خداوند بفهمد که سم مردد ناهلا اسوء تقویم، بدترین حالت وجودی، اما نفهمد. در مقابل اسفل سافلین هم میتونست بفهمد اعلا الدیگه، اینم نگفت. بسید بفهمد لقد خلقنا الانسان فی اعلا الدینی سم مرددناه الى سم مرددناه و اسفل سافل. از خیلی نکته داره. سم مرددناه میتونست با الى بیاد نیامده. حالا دیگه از اینا همش فاکتور میگیرم. این تقابل اسفل سافلین با احسن تقویم نشان میداد اون احسن تقویم باز در اعلی علیینه، در عوالم برتر از همه موجودات عالم برتر برتر است. یک دیگه چی نشون میده؟ نشون میده که اگر که انسان خودش رو تو این عالم نگه داره و یاد موطن اصلی نکند که میشه اسفل سافلین، ماندن تو این اسفل سافلین دوام وجودی انسان رو به پستترین حالت برمیگردونه. خب اون از اینا چی میفهمیم؟ میفهمیم که آدم یک وجود کشیده، یک وجود کشیده شده از عالم ملکوت به این عالم. یعنی همین مایی که الان اینجا نشستیم یه سر وجود ملکوت. مثال بزنم، مثال خواب رو چندین بار تا حالا گفتیم. مثال خواب، وقتی که ما خوابیم، خواب میبینیم، مثلا تو یک شهری هستیم، داریم مثلا یه معامله میکنیم با افرادی، چنان در خواب آدم غرقه که اصلا احساس خواب بودن نمیکنیم. احساس میکنیم تو بیداری داره این کار انجام. یک دو، چنان در خواب اونس میگیره که احساس نمیده این شهر من نیست، این خونه که خونه من نیست. حتی بالاتر از این، چنان در خواب غرقه که اصلا خونه اصلی خودش که دو در بیداری تو اون خونه زندگی میکرده رو فراموش میکنه. اصلا یادش نمیاد من تو کدوم خونه بودم، چه بچه ای داشتم، چه ارتباطاتی داشتم. یه جای کاملا غریب رو، کاملا مأنوس و وطن اصلی خودشو کاملا نامأنوس، اصلا بلکه فراموش شده میدونه. دقیقا این حال در مورد خواب دنیا سازگاره. چنان ما تو این خواهد الناس نیام ازا ما تو انتبه، چنان تو این خواب الان غرقیم که اصلا موطن بیداری خودمون اصلی خودمون کجاست، چجوریه، اصلا نمیدونیم. بعد این حقیقتی که دارای مراتب فراوان بود، حقیقت وجودی که در سوره تیم به این مراتبش اشاره کرد، مرتبه مرتبه میاد پایین حجاب میگیره، تغییر میکنه. حالا ببینیم اعلی علیین ما چجوری بود؟ مرتبه بود که در احسن تقدیم بودیم، یعنی در اعلی مراتب بودیم. به عبارت دیگه اعلی مراتب مساوی است با ادراک برتر. ادراک برتر داشتیم یعنی چی؟ یعنی خدا رو شهود میکردیم تو اون مرتبه، خدا رو میدیدیم، ملکوت رو میدیدیم. همه این حقایق رو میدیدیم. از اون مرتبه ها هی آمدیم پایین 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 تا رسیدیم به عالمی که نه تنها شهود نداریم تو این عالم، حتی اصلا درک نمی کنیم که اگر شهود می داشتیم شهود یعنی چی؟ اون مرتبه رو که نداریم حتی درک اون مرتبه رو هم نداریم. اون کمالات وجودی، اون مراتب بالاتر، اون شهود برتر، اون ادراک وسیع‌تر رو که نداریم که هیچ تصوری هم این که اون چی بوده اونجا چی داشتیم نه. علیه در امتحان در اسلام میفهم من خدایی که نبینم نمیپسند، یعنی چی؟ چی؟ تصفاده من یعنی چی خدا رو میدیده؟ چه فعل و انفعالی در درون امیرالمومنین شکل میگیره که من خدا آه من خدا دیده صفر مطلب تصفاده اولیش هم نداره. فرق ما با رسول الله فهم او میبینه، او رفته به اون موقعیت برتر خودش برگشت، تو این سیر تکوینی رو باز با عمل با اون درون نورانی خودشون طی کردن و تو اسفل سافلین ماندی. یه مثال بزنم، ببینید یه درخت، مثلا یک درخت پرباره انجیر مرحله به مرحله بیاد تغییر کنه. یه درخت خرما، این درخت خرما همین مرحله به مرحله اگر تنزل کنه، تنزل یافته آخرین درخت خرما چی میشه؟ چی میشه؟ هی تنزل پیدا کنه میشه هسته خرما. هسته خرما خرماست، درخت خرماست. اگه کسی درخت خرما ندیده باشه، فقط با هسته خرما در ارتباط باشه، بگن این حقیقت فرقل داره نه بابا این چیه اصلا درخت با اون یه درخته، این همه بار داره، این همه سایه داره، این همه حیات داره. همین هسته خرما طی مراتب اگر بکنه، کم کم گام به گام همینجور برمیگرده میشه درخت خود. ما در عوالم مختلف هی حجاب گرفتیم، هی حجاب آمد، حجاب آمد، حجاب آمد، حجاب آمد. در این پایین ترین مرتبه که مرتبه عالم مادی باشه، همه حجاب ها غلیظ شد، شد حجاب های مادی، شد ازلم عوالم، ظلمانی ترین عالم. علاوه بر حجاب های عالم قبل، حجاب های غلیظ دوچندان اضافه آمد. این که اینه، این همون حقیقته. مثلا حال اگه شما بگین هسته خرماست، درخت خرماست، درست کنید. اگه بگین درخت خرما نیست، بازم درست کنید. اگر بگین درخت همین هسته است، درست کنید. همین هسته است که مراتبش رو طی کرد. اگه بگین درخت هسته نیست، بازم درست کنید. حالا ببینیم، شهد الله انه لا اله الا الله، خدا شاهد است بر توحید خودش. شاهد است یعنی چی؟ یعنی این مرتبه مشهود خداست، توحید خدا مشهود خدا خداست. دیگه کی؟ و الملائکه دیگه کی؟ و اولو العلم قائمان به قسط. مرتبه شهود توحید ایمان انسان. اصلا اون عالم عالمی بوده که ما شهود داشتیم، یکی از مختصات اون عالم. و خیلی وقتا ما با زبان اون عالمی که داریم صحبت میکنیم. شهادت فرع بر چیه؟ فرع بر شهود حسه. از حس کنه آدم این اشهدهایی که تو نماز میگیم به زبان اونجاست. اشهد و هم شهود میکنم، حس میکنم که خداست. تو دادگاه کسی که ندیده صحنه رو میتونه شهادت بگه من شاهدم که این آقای نقال کش. به چه دلیل؟ چون مثلا حدس میزنم که این آقا مثلا اینجور باشه. حدس کافی نیست، فکر میکنم، فکر کافی نیست. شهود باید از حس باشه. همه این عبارات عبارات از زبان اون عالم. می تو همین بودی که شهود داشت. کجایی؟ قالو فی مکنت. چقدر عجیبه این آیه. کجا بودی؟ کجا داری میری؟ فی مکنت کجا بودی؟ تو دنیا. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. شهادت می کنم. حس می کنم رسالت رسول الله. قصد از آیات چقدر عجیب. ولله المشرق و المغرب. همین هستی شرق و غرب مال خداست. فعینما تولو فثم وجه الله. به هر کجا که رو کنید همونجا چیه؟ وجه خداست. سوال میکنم مخاطب این آیه که ما که به هر جا رو کنیم که وجه خدا نمیدیم، اشیا میدیم. من به این نگاه میکنم چوب میبینم، به این نگاه میکنم فلز میبینم، به این نگاه میکنم پارچه میبینم، به اون نگاه میکنم که به هر جا رو میکنم اتفاقا به هر جا رو میکنم خدا نمیبینم. به آسمان نگاه میکنم آسمان میبینم، زمین نگاه میکنم زمین. نه، به هر جا نگاه کنی خدا باید ببینم. بچه خدا باید. ما که محجوبیم بیچاره ایم. بالاخره این آیه مخاطبی داره یا نه؟ مخاطب این آیه کو؟ که میگه به هر جا رو کنی بچه خدا میبینم. چقدر مخاطب آیات قرآن کمه بعضی از آیات. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. ما فی السماء سماء میبینیم، فی الارض ارض. باید مثل که بیدار شد. خیلی فاصله داریم. بس در یغزه بود گفتیم برای یغزه یه مقداری کافیه که آدم یه مقداری لازم که آدم ببینه کجا میتونست باشه. اونهای مخاطب این آیه، ما همه ما مخاطب این آیه بودیم. تو اون عالم شهود خدا داشتیم، آمدیم اینجا و موندیم. اونایی که اینجا نموندن تو این عالم حجاب ها رو کنار زدن مخاطب همین آیه هستن. فعینما تولو فثم وجه. به هر چی نگاه کنی وجه خداست. حالا برو از امیرالمومنین بپرس ببین چیه، چه خبر. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبلا و بعدا و معه و فیه. هر چی نگاه کردم خدا تو همون هست، خدا اینجا میبینه. ببین شاگردهای پاک امیرالمومنین به کجا رفتن. به دریا بنگرون، دریا تبیون توی صحرا بنگرون، صحرا تبیون. به هر جا بگم کوه و در و دشت نشان از قوت رحمته این فریاد که از شش جهتم راه ببستن شش جهت از هر طرف بگم جلو عقب پشت راست بالا پایین فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و ظروف و رخ و آرز زیبا هر جا نمی کنم میکنم خال و خط خوست امیت عین الله تراک علیه رحمه مثلا کوری کسی نمی بینه همه ما کوری ما بیچاره این چه بسر خود ما خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی یه زمان توی به جایی منزل سر منزل یه گلی برداشت میکنم این حاجم این لا اله الا الله میدید ببین این لا اله الا الله هست گفت فکر کرد بدن میبین اللهم صل علی محمد